بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. جلسه قبلی اینو مطرح کردم که در مباحث مربوط به جهاد باید در سه سطح بحث بشه. یکی بحث اصول کلی، یا به زبان امروز مثلا میگیم راه برده ها، خط مشی های کلی. دوم، در سطح اصول و قواعد، و سوم هم در بحث مسائل فرعی، مسائل جزئی. مثالش هم مثلا در باب عبادات یا معاملات اینجوریه. مثلا تو عبادات میان میگوییم که اصول کلی تو بحث عبادات اینه که اولا باید مسئله توحید و پرهیز از شرک بر تمام عبادات حاکم باشه. مثلا بحث توحید در الوهیت یا توحید در عبادت. یا مثلا یکی از اصول کلی اینه که عبد بودن انسان در برابر خدا و اینکه انسان آزاد نیست، تصمیم گیرنده خداست نه انسان. این مثلا باید بر کل عبادات حاکم باشه. بعد میایم یه اصول و یه قواعدی رو تو باب عبادات ذکر میکنیم، و بعدم این مسائل جزئی که توی فقه. یا مثلا در بحث معاملات و راه بردهای اصلی مثلا اینجور چیزاست. اولا هدف از همه مباحث معاملات تنظیم روابط مالی مردمه، که یه وقت هرج و مرج نشه یا نظم بازار به هم نخوره. اینکه باید مثلا روابط مالی قانونمند باشه. بعد بیایم یک قواعدی رو درباره این قانونمند بودن ذکر بکنیم، بعد از اون قوانین این مسائل فرعی و مسائل جزئی. توی مسئله جهادم همینطور. مثلا فرض کنید که یک راهبردهای کلی داریم. مثلا یکی از راهبردهای کلی اینه که باید همیشه جنگ یا جهاد دفاعی باشه نه تهاجمی. خب این بر کل بحث جهاد سایه میافکنه که مشخص میکنه باید چه جوری باشه. دوم اینکه مثلا جهاد باید فی سبیل الله باشه. بنابراین اگر یکی جنگی فی سبیل الله نبود، و سبیل الله هم قبلا معنا کردم یعنی چی. سوم اینکه گفتیم در اسلام بنا و اصل اولی، قاعده اولیه بر صلح نه بر جنگ. یا مثلا یک اصل راهبردی دیگر اینه که مثلا قرآن می‌فرماید فلا یسرف فی القتل، بنابر اینه که زیاد نکشیم. یعنی اصل کلی در جنگ باید این باشه که بنابراین که هرچه کمتر کشته شود، هرچه کمتر خون ریخته بشه و امثال اینا. اینجور چیزا رو میگوییم راهبردهای اصلی. بعد از دل این راهبردها یه اصول و قواعدی درست میشه که حالا امروز یه چند تایی اینا رو اشاره میکنم، و بعد میاد روی مسائل جزئی، مسائلی که حالا مثلا تو این کتاب های جهاد بحث شده. یعنی پس امروز این بحث میانی، بحث سطح دوم، اینا رو میخوام بگم. یه چیزایی شد اصول کلی، یه چیزهایی اصول قواعد، یا مثلا فرض کنید که میزان ها، بعدم یه چیزی حالا مثلا به زبان امروزی بگوی تاکتیک. یعنی هر دوش میگه. این که مثلا فرض کنی کمی هرچه کمتر ساختمون خراب بشود، دقیقا برخلاف اونی که مثلا بنی امیه میگفتن که هر جایی رو که میخواید به جنگید خونه ها رو حتما خراب بکنید تا دل طرف مقابل بسوزه. مثلا میگیم که این خلاف دینه، چون دین فرموده لا یسرف فی القتل. یه مرتبه هم این که تو کیفیت، این که مثلا بدن سید و شهدا علیه السلام زیر سم اسب، خب این مثلا برای چی مثلا این کار رو بکنه؟ خب یه نفر رو میخواید بکشید ولی دیگه این کارا برچه؟ این تو کیفیتش. بعد وقت بینید یه مسائل اینجوری خیلی زیاد هست که راجب زمین، راجب هوا، راجب منطقه، زمان، مکان، که اینا اصلا تو کتابای فقهی بحث جهاد مطرح نشده. حالا خواهم گفت که پس بینید سه بحث شد. یکی بحث اون اصول کلی، مثلا ما نمیخواییم جنگ بکنیم تا کسی رو مسلمان کنیم، یعنی جنگ برای مسلمان کردن کسی نیست، جنگ باید برای دفاع باشه. مثلا این همیشه اصول کلی که اینا رو باید بحث کرد. بحث دوم اینه که مثلا حال این بحثی که حال امروز میخواییم بگیم، مثلا این قاعده درسته یا نه که بگوییم الحرب و خودتون، جنگ خود است، این درسته یا غلطه؟ این الان یه مسئله فرعی نیست، یه قاعده کلیه. از این قاعده کلی مسائلی استنباط میشه، اینها رو باید گفت. بعد از اینا وقت بیام روی اون مسائل. اولا اشاره کنم که ببینید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یا بعضی از علما، رسول خدا صلی الله علیه و آله در ظاهرا حالا در سن 15 سالگی در جنگ های فجار شرکت کرده. خب این جنگ ها که مال زمان جاهلیت، اصلا علت اینم که بهشون میگوین که جنگ های فجار، از همون فجوره دیگه، به خاطر اینکه این جنگ هایی بود که خیلی از قانون های جنگ را زیر پا گذاشته بودن توی این جنگ ها، به همین جهت بهشون میگفتن جنگ های فجار. پیغمبر تو 15 سالگی تو این جنگ ها شرکت کرده و مثلا کار پیغمبر صلی الله علیه و آله این بود که در واقع یه نوع سپر عموهای خودش بودن، مثلا سپر عباس یا مثلا حمزه یا دیگران. اولا این نشون میده که پیغمبر با جنگ آشنا بوده که 15 سالی، و شجاعت پیغمبر که 15 ساله بوده و تو جنگ شرکت می کرده. به اینکه توی اون جنگام که شرکت میکرد بناش بر چی بود، تو همون جنگ اصلا قبل از اسلام و زمان جاهلیت، برای اینکه یعنی فقط کاری بکنه که خسارت کم باشد، نه اینکه مثلا بخواد به جنگ یا چی، یعنی در واقع سپر بودن کار پیغمبر بوده. یا اینکه مثلا پیامبر در 25 سالگی در اون حلف الفضول شرکت کرد و نقش اصلی را هم داشت. حلف الفضول هم این که بهش میگن فضول به خاطر این که چند تا فضل و ابوالفضل و اینجور اسمای اینجوری توش بودا، آدمایی که فضل ابن فلان فضل ابن فلان، این رو میگن فضول، حلف الفضول. و اینکه پیامبر همیشه افتخار به این میکرد و میفرمود که تو اینجور چیزی دوست دارم شرکت بکنم به عنوان دفاع از مظلومین. نکته دیگه درباره پیغمبر اکرم، پیغمبر صلی الله علیه و آله نسبت به مناطقی که تو جنگ شرکت کرده جغرافیای منطقه رو خوب بلد بوده، یعنی سرزمین رو خوب میشناخت، خود زمین را. این که مثلا کجا رمل کجا سفت، توی رمل میشه جنگ کرد یا نمیشه، مثلا اسب مثلا تو رمل میتونه راه بره یا شتر فقط باید راه بره، شترم که به درد جنگ نمیخوره. این که مثلا تو قرآن هست از انتم بالعدوت دنیا و هم بالعدوت القصفا و رکب و اسفل منکم ولو تباعدتم لختلفتم فی المیعاد. این آیه الان داره محیط را یا جغرافیای محل جنگ رو بحث میکنه. الان جغرافیا توی جنگ بسیار بسیار مهمه. مثلا اینکه جنگ توی کوهستان باشه یا جنگ توی دشت باشه، مثلا کدامش تلفات کمتر میده کدام تلفات بیشتر میده. توی یه منطقه مثلا مثل خوزستان و دشت یه توپ یا یه خمپاره که میخوره چقدر آدم کشته میشه، ولی توی کردستان باشه خیلی کمتر. پیغمبر صلی الله علیه و آله توی مثلا اون جایی که میخواست برای جنگ بدر یا جنگ احد یا مثلا فرسانه اینجور جنگ ها پیغمبر شرکت میکرد، محل جنگ و پیغمبر جایی انتخاب میکرد که زمین ناهمواره. حالا آیا علت این که تو زمین ناهموار پیغمبر میومد برای جنگ به خاطر این بود که خسارت جنگ کمتر اونجا؟ تو کوهستان طبیعتا آدم کمتر کشته میشه. یا به خاطر این که خود زمین توی پیروزی خیلی نقش داره، کسی که جای بالا وایسه یا کسی که جای دره باشه خیلی تأثیر میگذاره دیگه، یعنی خود زمین از سرباز شاید بیشتر تأثیر میگذاره توی پیروزی. اونی که بالای تپه راحت میتونه حمله کنه به اون پایینی، پایینی راه نمیتونه به راحتی حمله بکنه. و عجیب اینه که سید و شهدا علیه السلام هم تو کربلا همین کارو کرد. این الان نقش زمین در جنگه، با اینکه تو کتاب های فقهی ما هیچ فرضی حرف رو وجود نداره، داره کسی اصلا این حرف رو بحث نمی کنه. یعنی پیغمبر یا امیر المؤمنین علیه ما و علیهم السلام آشنایی خوبی رو خود منطقه داشتند. یا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله مثلا فرض کنید توی جنگ هاشون مثلا بیشتر به سمت تبوک، به سمت روم یا به سمت فلسطین این طرفی پیغمبر جنگ میکرد، نه اینکه پیغمبر به سمت شرق سند و هند و پاکستان و این بری هیچ وقت پیغمبر نمیرفت. حالا یه وقت مثلا مسئله اینه که دشمن از این طرف همیشه حمله میکرد، معمولا هندی ها آدمایی نیستن که به کسی حمله بکنند، آدمای سلمی هند، آدمای مثلا بی‌آزاری هند. علتش اینه یا اینکه نه اصلا علتش اینه که پیغمبر اون منطقه رو خوب میشناخت، اصلا پیغمبر آبا و اجدادی با اون منطقه آشنا بود و لذا اون طرفی جنگ میکرد. حضرت هاشم جد اعلای پیغمبر صلی الله علیه و آله الانم قبرش توی فلسطینه دیگه، همین الانم قبرش مشخصه، زیارتگاهه. یعنی هاشم اونجا میرفته، خود پیغمبر با حضرت ابو طالب دوبار مثلا به شام تشریف برده، حضرت مثلا عبدالمطلب تاجر بود، تجارتش به سمت همین بیت المقدس بود، تجارت خدیجه سلام الله علیها به سمت اون منطقه بود. یعنی پیغمبر با خود حتی پدر پیغمبر حضرت عبدالله اینم تاجر بوده و تاجر توی منطقه فلسطین. خب قهرن حتی پیغمبر با پدرش هم که اصلا پدرش را ندیده، ولی خب به هر حال خبرها رو که میشنوند که مثلا پدر شما اونجا را با کی ملاقات کرد، این آشنایی پیغمبر با اون منطقه، آیا اینا علتش بوده که پیامبر اون طرفی جنگ میکرد یا مثلا مسائل الهی و چیزای دیگه؟ ولی به هر حال اینا نشون میده که پیغمبر منطقه رو خوب بلد بود. این که توی جنگ ها پیغمبر صلی الله علیه و آله خودش میرفت برای شناسایی دشمن و جنگ و اینا که دیگه خیلی زیاد تو تاریخ هست. مقصودم اینه که مثلا بحث از سرزمین توی جهاد بسیار مهمه، ولی تو کتاب‌های فقهی ما بحث از زمین توی جنگ نمی‌شود. اگر بحث بکنن فقط اینو بحث می‌کنن که زمین رو نمیدونم غنیمت بگیریم، مالکی هست یا مالکی نیست، اما اینکه تعیین نوع زمین در جهاد به خیلی توی زمینه از آیات و روایات میشه استفاده کرده. توی علما اینا که این کتابای فقهی نوشتند، تنها کسانی که من دیدم که مثلا اشاره وار از اینجور بحثا تو کتاب جهاد مطرح کردند حلبی ها هستند. این علمایی که توی حلب سوریه بودند، مثلا هیچ وقت توی این کتاب های فقهی ها مثلا این اصلا حتی اسمش هم نیست، حزم، دوراندیشی، آینده نگری، این توی این کتاب های فقهی ابدا وجود نداره، در حالی که علمای حلب و یکی دو نفر از علمای حله مثلا مثل ابن ادریس، ابن ادریس تو سرائر، اون مثلا تو بحث جهاد که میرسه اینا رو جز ضرورت‌های جهاد میگه، میگه کسی که میخواد وارد جنگ بشود یکی از شرایط کتابای مثلا فرسوی مثل شرایع و فلان اینا میگن باید مثلا بالغ باشد و نمیدونم عاقل باشد و مثلا مکلف باشه، مرد باشه، نزن، اینجوری بحث میکنند. علمای حلب یا حلی ها اینا میگویند که اولین شرط کسی که تو جهاد شرکت میکنه حزم یا آینده نگری، بتونه آینده رو پیش بینی بکنه که چه میشود، مثلا بدون اونو اونجوری بحث میکنند. نه گفتم اینو اون اصولی که بر مسائل فقهی تأثیر میگذاره.
مثلا
بله بله نخه. اگر بگم که فقهای قدیم چقدر کتاب نوشتن درباره که شمشیر رو چجوری بسازید، بدونید که یکی از چیزایی که توی مسجد مکروه شمشیره و تیر تراشیدن یا شمشیر ساختن. من فقط یک کتاب 3 جلدی دارم، 3 جلد که فقط اسم کتاب‌های راجع به نوع ساختن سلاح توسط مسلمان ها، نه اینکه این 3 جلد فقط درباره اینکه شمشیر چجوری بسازید، 3 جلد کتاب که همش اسم کتابه که چجوری شمشیر بسازید. این همه تو روایات و تو فقه مگه نداریم؟ سیف سوریجی، بله خواهمی؟ نه دیگه، فقهی همینه. باید اول اینکه الان همین امروز مطرح خواهم کرد، همین امروز که مثلا توی جنگ نیروی انسانی باید مهمتر باشه یا سلاح، این دوتا کدامش مهمتره؟ و وقت این تو فقه و تو مسائل فقهی و وقت بر ما تأثیر میگذاره. فرض کنیم مثلا حال من تو جنگ بودم، یه موشکم دستمه، الان میبینم که اگر که من بخوام جان خودمو نجات بدم موشکو باید اینجا بل کنم، موشک میفته دست دشمن، بخوام موشکو حفظ بکنم خودم کشته میشوم. اینجا کدام مهمتره؟ جان یه آدم مهمتره یا اون موشک و اون سلاح؟ کی اینو باید نظر بده؟ همین این که یا مثلا فرسون سرزمین ببینید، یه وقت تو فقه میاد اینجوری بحث میکنه، میگه که زمینی که میگیرید غنیمت مال مجاهدینه یا نیست، اینو تو فقه میگن. ولی اینو کی باید جواب بده؟ که مثلا فرض کنید این تپه رو ما از دشمن بگیریم ولی به قیمت اینکه 1000 تا شهید بدیم، گرفتن یه تپه مهمتره یا 1000 تا شهید دادن؟ کی باید این نظر بده که این دوتا کدامش مهمتره؟ بگیم بله تپه رو از دشمن بگیرید ولو اینکه 1000 نفر شهید بشن، یا بگیم نه بابا جان 1000 تا آدم رو حفظ کنیم تپه رفت که فدای سرتون؟ اینه کی باید بگه؟ بن خواه همین اینا باید بحث بشه. شاید نتیجه بحثه میشد که بله ما خونده این چیزا حالیمون نیست، خب این رو بیزنیم به عهده فرماندهان، ولی به هر حال یک کسی باید اینو جواب بده و اصل این که این وظیفه فقه هست یا نیست. بله اون افراد که این چیزا سرشون نمیشه، علت این که اون حلبی ها این مطالب عرض کردم تو کتابشون هست و دیگران نیست تو کتابشون، علتش اینه که حلب از قدیم راه ورود به قدس و فلسطین بود و جنگ های صلیبی اونجا بود. این علمای حلب همیشه با این جنگ های صلیبی و جنگ های مربوط به بیت المقدس مواجه بودند، به این خاطر اینا این چیزا رو نوشتند، یعنی خودشون دستشون تو کار بود. این که چقدر تو کتاب ها خیلی هستا، خیلی زیاده، اینجور که الان مرسومه که مثلا هر عالمی مثلا دوست داره کنار حضرت معصومه سلام الله علیها دفن بشه، یا نمیدونم کنار امیرالمومنین سلام الله علیه توی وادی السلام. اینا مال این اخیره ها، اینقدر تو کتاب ها هست، علمای بزرگ، آدمای زاهد، آدمهای متقی وصیت کردند که اگر ما مردیم ما را ببرید حلب دفن کنید، اگر ما مردیم ما را ببرید به ترسوس. تو بعضی کتاب و این چیزا اشتباه کردن نوشته ترتوس. ترتوس اسم جهنمه. اونا اینا هم یه چیزی یه چیز خوندن یا شنیدن ولی درست نشدن. این نوشته که بله ما رو ببرید تو ترتوس دفن کنید. اون ترتوس که یعنی برید تو جهنم. این ترسوس، ترسوس اینه که همون حلبه و اینجا پشت جبهه بوده. معمولا شهدای تو جنگ‌های صلیبی رو اینجا دفن می‌کردند، زخمی‌ها رو می‌آوردن اینجا مداوا کنن، خیلی این زخمی‌ها شهید می‌شدن از دنیا می‌رفتن، اینجا دفنشون می‌کردند. این علت این که می‌گفتن ما رو ببرید ترسوس دفن کنید، یعنی ببرید تو مثلا گلزار شهدا، منش این است. خلاص علت این که این حلبی‌ها با این مسائل مواجه بودند و می نوشتن علتش این بوده، یعنی اونا دستشون تو کار بود از این چیزا هم نوشتند. این همینو تو همین رساله ها یه وقت اینجوری مقایسه بکنید، بحث خمس رساله های عملیه، اینا رو مقایسه کنید چاق و لاغریشو، دقیقا همینیه که الان دارم میگم. و مثلا رساله فلان آقا رو نگاه میکنید، مثلا بحث خمسش یه صفحه است، رساله فلان آقا رو نگاه میکنید بحث خمسش 100 صفحه است، و اینا نشون میده شرایط اون زمانی که این رساله داشته نوشته میشده ها. مثلا رساله های عملیه ای که مثلا تو زمان فتح علی شاهه، این رساله های عملی بحث خمسه شد چقدر کمه، ولی قبلش مثلا مفصله، بعدش هم مفصله. این معلوم میشه اون موقع شرایط اقتصادی مردم چجور بوده. به هر حال خب، اما حالا این قواعدی که باید مثلا بگویم، حالا فقط به صورت کلی چند تا قاعده رو عرض میکنم، این جور قواعد رو باید توی فقه بحث بکنیم. مثلا یک قاعده الحرب و خدعتون، آیا این الحرب و خدعتون به عنوان یک ضرب المثله و به عنوان خبر از یک واقعیت خارجیه، یا اینکه نه الحرب و خدعتون به عنوان یک حکم شرعی است؟ این مثلا باید بحث بشه و تأثیرم خیلی داره که وقت تو جنگ میشه خود ازد یا خودعه توی جنگ جایز نیست، بعد مصادیقش همین مسائل فقهی میشه. یکی دیگه قاعده مقابله به مثل، آیا مقابله به مثل در کجا جایزه و مقابله به مثل کجا جایز نیست؟ اگر دشمن سم تو آب ریخت، ما میتونیم سم تو آب دشمن بریزیم یا خیر؟ یه مسئله دیگر، یه قاعده سوم اینه که مثلا سلاح‌های فرض کنید کشتار جمعی، مثل سلاح اتمی، سلاح شیمیایی، سلاح میکروبی، سلاح‌های هیدروژنی، آیا اینجور سلاح‌ها یه بحث اینه که ساختش جایزه یا نه، یه بحث اینه که نگهداریش جایزه یا نه، یه بحث اینه که کاربردش جایزه یا نه؟ یعنی سه تا بحث مختلف. اگر فرض کنید کاربردش حرام باشه، این غیر از اینه که بگویید که ساختش حلاله یا حرامه. شاید بگیم که اصلا ساختش لازمم هست از باب این که یک نوعی سلاح تدافعی است، یعنی بازدارندگی داره. مثلا اینجور این ستایی که عرض کردم، اینا تو بعضی کتاب ها حالا کم و بیش بحث شده، ولی یه چیزایی که بحث نشده و تو این اصول جنگ اینا هست. ق قبلا اینو اشاره کرده بودم، اما یک کتابی هست درباره جنگ مال سنتزو. این کتاب تقریبا حالا دقیق نمیدونم تاریخش کیه سا، حالا یه مثالی بگم ببینید مال کیه این کتاب. این معجم المفهرس قرآن هست، این معجم المفهرس مال محمد فؤاد عبدالباقی مصری. این حدوداً 70-80 سال پیش تو مصر این معجم المفهرس رو نوشت. قبل از ایشون آقای ونسنک یهودیه، ایشون توی هلند اومد یه معجم المفهرسی بر قرآن نوشت که اولین معجم یا اولین فهرسته، همین کشف الآیات ها، اولین کار اون آقاست، ونسنک، بعدش این عبدالباقی. این به خاطر اینکه اون معتل اللام واوی و یایی و اینجور چیزا رو قاطی کرده بود، اشتباه شده بود تو همون ونسنک، این اومد اینا رو اصلاح کرد به نام این. قیلا اصل این کار مال اون است، این فقط غلطاشو اصلاح کرده. هنوزم غلط خیلی داره دا، هنوز غلط خیلی داره. این اولین فهرستیه که توی این منطقه اروپا و آسیا و این شرق غرب آسیا یا آفریقا، این اولین چیزیه که نوشت، یعنی حدوداً 80 سال پیش. در حالی که تو چین اولین فهرست حدوداً 5000 سال پیش نوشته شده، یه آقایی به نام شوفان، ایشون اومد 5000 سال پیش تازه داشت تو خاورمیانه خط اختراع میشد، اصلا خط وجود نداشت، این خط میخی و این چیزا اینو مال حدوداً 5000 سال پیشه. توی چین خط اینقدر سابقه زیاد بود که 5000 سال پیش شوفان معجم المفهرس نوشت، معجم المفهرس نوشت. معلوم میشه خیلی سابقه زیادی داره خط تو منطقه. پولای هندی اگر دیده باشید 13 خط روی پولشون وجود داره، 13 تا خط ها، نه 13 زبان ها. ببینید مثلا ما با یه خط فارسی، ترکی، عربی، کردی، اردو، این همه یه خط دیگه. یا مثلا این همه زبانای اروپایی، روسی یا انگلیسی یا نمیدونم آلمانی و فلان و فلان، این همه یه خط دیگه. رو پول هندی 13 تا خطه، هر خطی چه از زبان داره. اونجا سابقه این چیز زیاده. و اون زمان که یعنی شوفان حدود 5000 سال پیش معجم المفهرس می نوشت، این کتاب اصول جنگ سنتزو اون موقع بود که این اومده اصول جنگ رو بحث کرده. خیلی هم کتاب ارزشمندی ها، خیلی چیزای خوبی داره. مثلا توی این کتاب میگه که اولین چیز به عنوان اصل و قاعده تو جنگ عقلانیت تو جنگ، یا آدم های عاقل باید تصمیم گیرنده باشند. این حرف سنتزوه ها. مثلا میگه وقتی میخوان فرمانده رو تعیین بکنن، فرمانده کسیه که این شرایط رو داشته باشه: اولا بتونه جایی رو محاصره نکرده فتح بکنه، ثانیاً با کمترین خون ریزی جایی را بگیرد، ثالثاً این که آینده نگر باشد. مثلا اینا حرفای اونه که به عنوان اولین اصول جنگ ذکر کرده. خب حالا این چند تا رو من دیگه سریع میخونم. یکی این که باید توی جهاد این بحث بشه که عوامل انسانی و عوامل غیر انسانی تأثیرشون در جنگ، عوامل انسانی، عوامل غیر انسانی. عوامل انسانی که معنیش روشنه، عوامل غیر انسانی مثل زمین، شرایط جوی، زمان، سلاح و مسائل دیگری که تأثیر گذاره. اینا رو بهش میگیم که عوامل غیر انسانی تأثیر گذاره در جهاد. مثلا ببینید تو قرآن که داریم این آیاتو، آیه راجب زمینو که خوندم آیه هست، راجب مثلا زمان انما نسی و زیادتون فی الکفر، یا مثلا ازن سلخ الاشهر الحرم، این آیات داره زمان جنگ رو بیان میکنه، اون آیات مکان جنگ رو، یعنی هم زمان هم مکان هر دو تأثیر دارن. یه ماهی ماه حرامه، یه ماهی غیر حرامه، یه ساعتی نباید جنگ بشود یه ساعتی بشود و امثال اینا، شب باشه یا روز باشه. حتی تو عوامل غیر انسانی مثلا اینجور چیزها، مثلا جایی که رودخانه هست یا جایی که مثلا تپه هست، آیا روی رودخانه پل زدن مشروعه یا خیر؟ ابتداءً به ذهن میاد که تو فقه میگویند که یکی از مصارف زکات اینه که آدم پل سازی کنه، یکی از مصارف زکات دیگه، در حالی که خود پل در یک مواقعی ایجاد خطر بر اون مسلمان است. اگر فرض کنین مثلا کرخه پل داشت، عراق حتما همه خوزستان رو میگرفت. همین که کرخه پل نداشت، عراق نتونست بیاد جلو. یعنی مثلا بین خود پل عوامل غیر انسانی و چقدرم تأثیرش توی جنگ زیاده. اینکه وقت کجا جایزه ما پل بسازیم یا نه، کجا جایزه جاده بسازیم یا نسازیم، اصلا کدام شهر یا روستا رو نباید توسعه داد، نباید بگذاریم زیادی توسعه پیدا کنه، یا مثلا کارخونه کجاهای کشور باید باشه کجا نباشه، اینا تو جنگ خیلی تأثیر داره ها. مثلا خود پالشگاه آبادان یا مثلا بندر خرمشهر چقدر طمع ایجاد کرد برای عراق. اما اینکه مثلا فرسون اگر که دور مثلا فرسون یک جاهایی رو بگین مثلا تا یک فاصله ای اصلا نباید کارخونه باشه، نباید صنعت مهم باشه، طمع دشمن کم میشه. اینا عوامل غیر انسانی تأثیر گذاره در جنگ. یکی دیگر این که حالا بین نیروی انسانی و غیر انسانی کدام مقدمه؟ اصل سلاحش ببینید الان، اصلا همین الان بالفعل کشور اصلا روی همین این یه مسئله فقهی داره میچرخه. این که مثلا فرض کنید سلاح اتمی اصلا ساختنش جایزه یا حرامه، اینه کی باید بگه؟ حوزه که نمیخواد بیاد سلاح اتمی بسازد یا نسازه که، ولی این مسئله رو کی باید بگه؟ اگه شما گفتید جایزه، وقت اون نظامی هم میدونن که باید چیکار بکنن، شما گفتید جایز نیست، اون هم میفهمن چیکار کنن. ولی فعلا ما هیچی نمیگیم، اونو هر کار دلشون میخواد میکنن. خب اونجا همون بحث اینه که تشخیص موضوع کار فقیه یا کار اهل خبر است یا اهل عرفه. این اهل خبری اینجا وقت میشه همون نظامی دیگه. خب اون حالا خودش دیگه بحث دیگه که آیا تشخیص موضوع کار کیست؟ اگه این جوری که تا حالا ما درس خوندیم ملاک باشه، میگن تشخیص موضوع کار فقیه نیست. ولی واقعا این جوریه تشخیص موضوع کار فقیه نیست؟ الان مثلا کوسه کوس ماهی فلس داره یا نداره؟ به عرف میخواید بگویید؟ عرف میگه نه، فلس ندارد. به متخصص قضا بگویید، میگه فلس یه فلسی هست مثل ناخون آدم، این یه جور فلسه. یه فلسایی هست نیزه‌ای، و کوس ماهی فلسه نیزه‌ای داره، و فلسه نیزه‌ای فلسه یا نه. اینو عرف باید بگویند، که وقت تا حالا همیشه اینجوری بوده که سنی ها میگفتند که کوس ماهی حلاله، شیعه ها میگفتند حرامه. یا این که نه، بگوییم که اون نیزه‌ای فلسه، بنابراین شیعه هم بگوید که حلاله. خب اینو عرف باید بگه یا متخصص تغذیه یا متخصص مثلا حیوان شناسی امثال اینا. بله، یکی از این اصول و قواعد اینه که جنگ رو باید جوری اداره کرد که خشونت درش کم باشه. تو تاریخ پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام هم خیلی میشه شاهد بر این پیدا که اصل ذات جنگ خشونته، بل اینکه بنای شرع بر اینه که تو همه مسائل خشونت رو کم بکنه، در حالی که همه الان مثلا فرض کنید که توی ارتش روسیه یا ارتش آمریکا، اینا بناشون بر اینه که خشونت هرچه بیشتر تو ارتششون. این مثلا فرض کنید یکی از اصول. یکی دیگه از اصول اینه که آموزش برای نیرو مهمتر است از ابزار و سلاح. و اینکه مثلا همین بحثای اعتقادی، بحث توحید، بحث معاد، بحث شهادت طلبی، اینها از سلاح مهمتره. آدمی که روحیه داشته باشد، اسلحه نداشته باشه، از جنگ فرار نمی کنه. آدمی که روحیه نداشته باشه، اسلحه هم داشته باشه، اسلحه رو می اندازد و فرار می کنه. بنابراین پس این کار مهمتره یا اون کار؟ مثلا فرض کنید آیا ما اینجوری به جنگیم که بهترین نیرومونو بگذاریم به عنوان نیروی عقیدتی، یا بهترین نیرومونو بگذاریم به عنوان نیروی رزمی؟ اگر کسی اینو بپذیره که مثلا اصل تو دین کارهای اعتقادیه، مثلا پیغمبر اکرم روز اولی که پیامبر شد که جنگ شروع نکرد، 13 سال کار کرد بعد جنگ. پیغمبرم توی مثلا فرض کنید فلان جنگ و فلان جنگ شکست خورد، علتش هم این بود که نیرو زیاد داشت اما کار عقیدتی نشده بود. یک کسی اومد توی بعد از فتح مکه، پیغمبر فرمود که آماده بشوند برند برای جنگ. یک کسی اومد گفت یا رسول الله وضعیت خیلی خوبه، 25,000 سرباز داری، در حالی که یه روزی مثلا چند تا هم نداشتی. پیغمبر فرمود برو ببین چند نفر منافقن، چند نفر منافق نیستن. اون رفت و اومد گفت یا رسول الله این 25,000 تا 25 تاش مؤمنن، بقیهشون هم منافقن. با اونجور سربازی هم خب نمیشه جنگ کرد. اون امام یحیی از امامای زیدیه، امام یحیی نبیه همون زید ابن علی ابن الحسین. این توی طالقان بود و تو طالقان تهران اونجا میخواست جنگی بکنه. شب بلند شده بود نماز شب بخونه، دید از یکی از خیمه ها صدای موسیقی میاد. گفت که سربازی که موسیقی گوش بده این به درد جنگ نمیخوره، اصلا لشکر رو ول کرد و رفت، جنگم نکرد. این یعنی مثلا الان تو ذهن این امام یحیی این بود که اون مسائل اعتقادی اصله و حرف اول اون میزنه. بعد اینو مقایسه کنید این کار امام یحیی رو با کاری که فلان آیت الله تو فلان جنگ گفت که سربازها حتی زنا بکنند ولی به جنگند. بعد وقت به نتیجه این دوتا چقدر فرقه، اون چقدر باعث شد چقدر خسارت دادیم. فقط توی یه روز 12,000 سرباز ایرانی سربریده شد. یعنی این که تو ذهنش این بود که کار عقیدتی یا اینا لازم نیست، اینجور خسارت های بزرگ زد. اون که تو ذهنش این بود که کسی که موسیقی هم گوش بده به درد جنگی نمیخوره، اونجور تو جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل مشکل همین بود دیگه. فرماندهان ارتش مصر مشغول لهب و لعب بودن، اسرائیل و صحرای سینا رو گرفت. یکی دیگه این که یکی دیگه از اصول تقسیم خسارت های جنگ، تقسیم خسارت. این که پیغمبر صلی الله علیه و آله یا امیرالمؤمنین، ببینید این هست تو تاریخ ها که پیغمبر صلی الله علیه و آله جوری افراد رو انتخاب میکرد که اینا که شهید میشن وقتی جنگ تموم شد کل شهدا مال یه قبیله یا مال یه شهر نباشند، همه مردم شهید بدهند، نه اینکه فقط یه قبیله خاص یا یه شهر خاص. یعنی پیغمبر جنگ رو جوری اداره میکرد که شهدای جنگ مال یه قبیله نباشند، مال همه باشه. یعنی مثلا یه نفر رو میفرستاد به جنگ، بعد یکی دیگه از یه قبیله دیگه میفرستاد، نه از این قبیله. خسارتهای جنگ تقسیم بشه، در حالی که این مثلا هیچ وقت ما تو چیز نداریم. و وقت این خسارت های جنگ، حالا این تو مثال شهادتش بود، تو مثال های سرزمینش هم همینجورا، چون هر جا جنگ باشه نمیدونم خرابی و فلان این چیزا اینا هم تقسیم بشود. یکی دیگه این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله قبل از جنگ ایجاد اخوت، وحدت، امت واحد بودن ایجاد می کرده. یعنی اتحاد قبل از جنگ لازمه، یعنی یکی از مسائلی که قبل از جنگ باید باشه. یکی دیگر این که وفا به تعهدات، پیمان ها رو رعایت بکنیم. و پیمان ها حالا خودش خیلی داستان مفصلی داره. یکی دیگر از اصولی که هست، این باز تو اصول سنتزو وجود داره، تو سری رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، هیچ وقت تو امنیتی که ضرورت جنگ و امنیت هم با نظم و با قدرت ایجاد میشه. اگر قدرت باشد نظم است، اگر که نظم باشه امنیته. و امنیت برای دین مهمه. کتابای فقهی قدیم هم که میگفتن حفظ بیزه اسلام لازمه، اون بیزه اسلام یعنی همین امنیت مردم. وقت اون امنیت اینجوریه که یعنی الان دشمن نیامده، الان دشمن جنگ نکرده، اینو بهش میگن که امنیت یا اعتماد. که متاسفانه مثلا الان بعضی این دولتی های الان کشور خودمون اینا همش خیال میکنند، هی میگن هنر ما این بود که جنگ نشود. اینه یعنی حمله نکردن دشمن، این را میگوییم بله امنیت و آرامش بر مردم، یا اینکه نه امنیت و آرامش مردم به حمله نکردن، همین که اعتماد به نفس تو مردم ایجاد بکنن که اینو از بین بردن. این از اصول 5000 سال قبل زمان جنگ سا، یعنی 5000 سال قبل اینو میگفتن که اینجوری نگاه نکنید که دشمن حمله نکرده، اینجوری نگاه کنید که چقدر اعتماد به نفس توی مردم ایجاد شده. و بعد وقت راه های ایجاد اعتماد به نفس، مثلا اگر که من خواستم حالا اعتماد به نفس رو به عنوان یک اصل توی جنگ مطرح بکنم، کجاهای آیات و روایات رو باید بگردم؟ ببینیم مثلا این جور آیات، فلا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، این همون اعتماد به نفس رو داره میفرمید. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله، ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا الفین. این جور آیات رو بود، این که مثلا هیچ پیغمبری نیامده الا اینکه اعتماد به نفس همیشه به مردم میداد. حضرت موسی علیه السلام هیچی نداشت، فرعون هم همه چیز داشت. موسی چقدر مردم رو شجاع کرد در برابر فرعون. این که مثلا ایجاد اعتماد به نفس در مردم امنیت می آورد و کار پیغمبران و امامان همیشه این بوده، که الان متاسفانه ما هیچ وقت از این حرفا اصلا تو حوزه نداریم ها و از این چیزا گفته نمیشه. به هر حال این چیزا که عرض کردم اینا میشود اصول کلی، که از این اصول کلی تاکتیک ها و مسائل به دست میاد.